بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 379، سطر 12. و دلیل المشهور علی ذلک، یعنی علی منافات الفعل و القبول، هو ان نسبت الفاعل الی المفعول بالوجوب و نسبت القابل الی المقبول بالامکان. بحث در احکام فاعل داشتیم. بعد از اینکه اولین حکم ذکر شد، حکم دوم رو مطرح کردیم. حکم دوم این بود که فاعلی که بسیط است و اجزا ندارد و حتی جهات مختلف هم درش نیست، نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل نسبت به یک چیز. این مطلبی بود که توضیح داده شد و خود حکم با تمام قیودی که معتبر بود توضیح داده شد. حالا میخوام دلیل بر این حکم را ذکر بکنیم. یه دلیل مشهور داریم که اونو بیان میکنیم و یه دلیل هم داریم که مرحوم لاهیجی اون رو قوی میدونه، اون رو انشالله آخر بحث میشه. اما دلیل مشهور، دلیل مشهور اینه که فاعل فعل رو واجب میکنه و وقتی فاعل حاصل شود مفعول او واجب است، صدور مفعول واجبه. اما قابل اگر موجود باشد مقبول واجب الحصول نیست، مقبول میتواند حاصل باشد و میتواند حاصل نباشد. بستگی به این داره که فاعلی که مقبول رو به این قابل میده، اون فاعل اگر تام باشه مقبول واجب میشه و اگر ناقص باشه مقبول واجب نمیشه. پس مقبول اگر بخواد واجب بشه از طریق فاعلش واجب میشه، از طریق قابل واجب نمیشه. قابل تا وقتی که فاعلی اقتضا نکند میتواند مقبول رو قبول کند، ولی واجب نیست قبول کنه. بله، بعد از اینکه فاعل تاثیر گذاشت واجب میشه که قابل مقبول رو قبول کنه. اما قبل از تاثیر فاعل قابل نسبت به مقبول حالت امکانی دارد، یعنی میتواند مقبول رو قبول کند. برخلاف فاعل نسبت به مفعول، که فاعل نسبت به مفعول حالت امکانی نداره، حالت وجوبی داره. یعنی اگر فاعل حاصل باشه مفعول واجب است که حاصل بشود، مثل قابل نیست که قابل موجود است ولی ممکن است مقبولش حاصل باشد. پس رابطه فاعل با مفعول رابطه وجوبی است و رابطه قابل با مقبول رابطه امکانی است. حالا اگر یک شی هم فاعل باشد هم قابل باشد نسبت به شی واحد، لازمش اینه که با اون شیء واحد هم رابطه وجوبی داشته باشه هم رابطه امکانی داشته باشه. یعنی دو تا رابطه برایش باشد نسبت به یک شیء، دو تا رابطه متنافی که یکی وجوبی یکی امکانه. خب رابطه وجوب و رابطه امکان اگر برای دو فرد باشد اشکال نداره، نسبت به دو فرد هم باشه اشکال نداره، ولی برای یک فرد نسبت به یک شی هم وجوب باشد هم امکان باشد، این تنافی است و این تنافی باعث می شود که فعل و قبول با هم تنافی داشته باشند. پس توجه کنید، فعل لازمش وجوب است، قبول لازمش امکانه. این دوتا لازم که امکان و وجوبن تنافی دارن، پس دوتا ملزوم که فعل و قبولن تنافی پیدا می کنند. اگر فعل و قبول تنافی داشته باشند یک شی نمیتواند هم فعل رو و هم قبول رو نسبت به یک شی داشته باشد، و الا لازم میاد که مجمع متنافیان بشه، یعنی مجمع فعل و قبول بشه، که فعل و قبول باعث وجود آمدن وجوب امکانند، وجوب امکان در یک شی جمع نمیشه، پس فعل و قبول هم در یک شی جمع نمیشه. چون لازم فعل و قبول تنافی دارد، خود فعل و قبول هم تنافی پیدا می کنند. و وقتی تنافی پیدا کردن نمیتونن در یه جا جمع بشن به طوری که یک شی هم بشه فاعل هم بشه قابل، یعنی هم فعل براش باشه هم قبول براش باشه، این ممکن نیست. این کل دلیل مشهوره که با این دلیل خواستن بفهمانند که یک شی نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، یعنی نمیتواند مجمع فعل و قبول باشد، زیرا اگر مجمع فعل و قبول باشد مجمع امکان و وجود میشود و مجمع امکان و وجود شدن باطل، پس مجمع فعل و قبول شدن باطل، یعنی فاعل و قابل بودن نسبت به شی واحد باطل. این دلیل مشهوره که برش اعتراضایی شده، انشالله وقتی دلیل خوندیم اعتراضاش هم بیان میکنم. صفحه 379 هم سطر 12 هم و دلیل المشهور علی ذلک. ذلک رو تفسیر میکنن تا مشارن الیهش مشتبه نشه، چون مطالبی که گفته شد یکی همون منافات فعل و قبول بود، یکی هم اعتبار اتحاد نسبت بود، یکی هم این که اتحاد نسبت مشتمل بر اتحاد جهت هست. این مطالبی بود که گذشت. اگر ایشون ذلک رو معنی نمی کرد، خواننده کتاب ممکن بود به اشتباه بیفته. بالاخره سه تا مشار الیه در قبل محتمل بود، ایشون یکی از اون سه تا رو تعیین کرده تا خواننده راحت باشه. یعنی علی منافات الفعل و القبول، دلیل مشهور بر این که فعل و قبول منافات دارن این است که نسبت فاعل به مفعول به وجوب است، توضیح دادم یعنی چی، و نسبت قابل به مقبول به امکان است. پس اگر شیئی بخواهد هم فاعل باشد هم قابل، باید هم ارتباط وجوبی با شیء دیگر و هم ارتباط امکانی داشته باشد، در حالی که وجوب و امکان متنافیانن فلا یجتمعان، پس فعل و قبول هم میشن متنافیان فلا یجتمعان. و الی هذا، یعنی به این دلیل مشهور اشاره کرده مصنف به قولش که گفته لتنافی لازمه هما. لازمه هما یعنی لازمه قبول و فعل با هم تنافی دارن. لازمه قبول امکان است، لازمه فعل وجوب است. این وجوب امکان که دوتا لازمن با هم تنافی دارن، قهرن خود ملزوم ها هم که فعل و قبول تنافی پیدا میکنه. اگر تنافی پیدا کردن در یه جا نمیتونن جمع بشن تا اونجا هم بشود فاعل هم بشود قابل. این دلیل مشهور بود. بر این دلیل دو تا اعتراض شده. اعتراض اول رو به تعبیر به این تعبیر که بعد طور زعله ذکر میکنن، اعتراض دوم رو به تعبیر ماقیل میارن. بعد دوباره این ماقیل تکرار میشه با تفسیر توضیح، با تفسیر و توضیح بیشتر. که اشکال دوم اولا مجمل گفته میشه، بعدا با تفصیل گفته میشه و بالاخره رد میشه. اما اشکال اول رو توجه کنید. اشکال اول اینه که فاعل و قابل رابطه شون با مفعول و مقبول یک نوع رابطه هست، نه دو نوع رابطه. یعنی اینطور نیست که رابطه یکی به وجوب باشد رابطه دیگری به امکان باشد، بلکه هر دو یا رابطه شون وجوب تنهاست یا رابطه شون امکان تنهاست. توضیح مطلب اینه که فاعل اگر شرایط فعلش و شرایط تأثیرش جمع نباشد نمیتواند مفعول را واجب کند و قهرن رابطه ایجابی با مفعول نداره، رابطهش با مفعول امکانی. قابلم همینطور. قابلم اگر شرایط فراهم نباشد، یعنی فاعل تأثیر نکنه یا شرایط دیگری که لازم است موجود نباشه، قابل نسبت به مقبول حالت امکانی داره، یعنی میتونه مقبول رو قبول کنه. پس فاعلی که تمام شرایط تأثیرش جمع نشده و قابلی که تمام شرایط قبولش حاصل نشده، هر دو مثل همه. رابطه اون فاعل با مفعول امکانیست، رابطه قابل هم با مقبول امکانیست. پس اینجا دو جور رابطه نیست که یکی وجود باشد یکی امکان، بلکه هر دو امکان است. و اگر فاعل شرایط تأثیرش جمع باشد و قابل هم شرایط قبولش حاصل باشد. در این صورت هم فاعل رابطه وجوبی دارد با مفعول، هم قابل رابطه وجوبی دارد با مقبول. وقتی تمام شرایط برای قبول این قابل جمعه، واجب است که این قابل اون مقبول رو قبول کند، دیگه حالت امکانی نداره. از جمله شرایط وجود فاعل و تأثیر فاعل، خب فاعل داره تأثیر میذاره، قابل هم که مانعی توش نیست، بقیه شرایط هم که حاصل، خب واجب قبول کنه. همونطور که فاعل وقتی بقیه شرایط تأثیرش حاصل باشه، واجبه که انجام بده. پس در یک صورت توجه میکنید فاعل و قابل هر دو با شیعی که میخواهد انجام دهد یا میخواهد قبول کند رابطه امکانی دارد، در یک صورت با اون شیع رابطه وجوبی دارد. پس هرگز اتفاق نمیفته که فاعل رابطه وجوبی داشته باشد و قابل رابطه امکانی داشته باشد و شما بگویید که یک شیء نمیتواند دو رابطه متنافی داشته باشد. هرگز این وضع اتفاق نمیفته. اون چه که اتفاق میفته یا این است که رابطه فقط امکانی است اگر شرایط فعل و قبول حاصل نباشد، یا رابطه فقط وجوبی است اگر شرایط فعل و قبول حاصل باشه. پس دو تا رابطه متنافی حاصل نمیشه تا شما از طریق تنافی این دو رابطه فعل و قبول رو متنافی بگیرید و حکم کنید که فعل و قبول در یه جا جمع نمیشن. آخه مشهور این کارو کرد، مشهور گفت فعل و قبول با هم جمع نمیشن چون فعل با وجوب سازگاره، قبول با امکان سازگاره، قبول امکان تنافی دارن، پس فعل و فاعل هم فعل و قبول بله وجوب و امکان تنافی دارن، پس فعل و قبول هم تنافی پیدا میکنن. مشهور اینطوری استدلال کرد. این معترض میگه که اصلا هیچ جا امکان و وجوب با هم جمع نمیشه تا جمع متنافیان لازم بیاد، بلکه یا فقط امکان است یا فقط وجوب است. این اعتراضی که معترض میکنه، خلاصه اعتراض این است که فاعل و قابل اگر شرایط تأثیر رو داشته باشند، رابطه شون با اون شیء که میخواهند انجام بدهن یا قبول کنن میشود رابطه وجوبی، و اگر شرایط رو نداشته باشند، رابطه شون با اون شیء میشه رابطه امکانی. پس یا فقط رابطه وجوبی دارن یا فقط رابطه امکانی دارن، هرگز دو تا رابطه متنافی براشون حاصل نمیشه. پس اگر ما این شیء رو فاعل قرار بدیم و همون شیء رو قابل قرار بدیم، اجتماع متنافی درست نکردیم. این مال مشهور بود دیگه، قول مشهور بود. این معترض داره اینو قطع میکنه، اون توضیح نداده، مشهور توضیح ندادن که شرایط باشد یا نباشد. چون کلامشون مبهم بوده، این معترض بهشون گفته کدوم رو اراده کردید؟ آیا وجود شرایط رو اراده کردید یا نبود شرایط رو؟ اگر وجود رو اراده کرده باشید، اشکالش اینه که اجتماع متنافین لازم نمیاد. اگر عدم رو اراده کرده باشید، بازم اشکالش اینه که اجتماع متنافی لازم نمیاد. معترض کار نداره که مشهور چی اراده کرده، میگه هر کدوم رو که اراده کنید اعتراض براتون وارده. شما زحمت نکشید یکی از این دو تا رو تعیین کنید، اونم که شما تعیین میکنید اشکال براش وارده. چه اراده کرده باشد مشهور وجود شرایط رو، اشکال براش وارد میشه. چه اراده کرده باشه عدم شرایط رو، بازم اشکال براش وارد میشه. علی‌الحال اشکال بر مشهور وارده، ولی مشهور توضیح نداده که کدوم مرادشه، ولی ما بهش میگیم هر کدوم رو اراده کنی اشکال برات وارده، چون در هیچ حالتی اجتماع متنافی لازم نمیاد، زیرا یا وجوب تنهاست در یک اراده یا امکان تنهاست در اراده دیگر. حالا شما هر کدوم رو هم اراده کنید، بالاخره اجتماع متنافی درست نمیکنید. پس مشهور حرفش باطل علایی حاله. و تو این که اگر گفته باشه که اشتباه است، این که خیلی به هم میزه دلیل. اگر اینطوری باشه که مشهور بگه در فاعل اراده کردم که شرایط باشد، اون وقت گفتم رابطه وجوب است، در قابل اراده کردم که شرایط نباشد، اون وقت گفتم رابطه امکانه. شما اینطوری میفرمایید، مشهور اگه همچین چیزی بگه دلیل مستقری نیورده، دلیل به هم ریخته ای رو ارائه داده.
سیاق کلام مشهور یه نحوه
خب اگر این باشه عرض میکنم غلطه دیگه. اگه این باشه غلطه، هیچ وقت هم مشهور اراده نیست، هیچ وقت هم مشهور این چنین اراده نمیکنه که بیاد یک دلیل ناهماهنگ به هم ریخته ای رو ارائه بده. مشهور یا فاعل واجد شرایط و قابل واجد شرایط رو مطرح میکنه، یا فاعل و قابل خالی رو مطرح میکنه. این که بیاد در فاعل بگه من واجد شرایط رو مطرح کردم، در قابل بگه قابل خالی رو مطرح کردم، اینو نمیگه، هرگز نمیگه. اگر بگه که دلیلش من ریخته است، یا باید در هر دو واجد شرایط رو اراده کرده باشه، یا در هر دو صرف ذات فاعل و ذات قابل اراده کرده باشه. و فرض کردیم که هر کدوم اراده کرده باشه، اشکال برش وارده. فعلای حال این دلیلش باطله. اونی که شما میفهمید دلیل اصلا از اصل دلیل نیست، ولی حالا ما میگیم چرا دلیل هست اون تا دلیل باطل. کتاب قابل به معقول امکان داره، یه توضیح دادن دیگه، به خاطر اینکه اگر قابل موجود باشد میتواند مقبول رو به دست بیاره، اما نه که واجب. شرایط باشه واجب است که قبول کنه. اگر تمام شرایطش حاصل باشه واجب قبول کنه، همون چیزی که فاعل اگر تمام شرایطش حاصل باشه واجب انجام بده. شما دارید اشکال رو تکرار میکنید. مستشکلم همینو میگه، میگه که اگر مرادتون شرایط، اگر مرادتون این است که واجد شرایط اشکالتون این، اگر مراد این که فاقد شرایط اشکالتون این، حالا چی اراده کردید؟ هر کدوم اراده کردید در حسرت اشکال بر شما باید. و طور زعلهه به این که کلم من الفائل و القابل ازا اخذه، اخذه رو توجه کنید مفرد میاره، زیرا که گفته کلم من الفائل و القابل. اگر گفته بود و ان الفاعل و القابل میگفت اذا اخذا، حالا چون گفته کلا من الفاعل و القابل میگه اذا اخذا. هر یک از فاعل و قابل اذا اخذا وحده، یعنی خودش تنهایی ملاحظه بشه، شرایط و عدم موانع و اینها همراهش نباشند، لم یجب معه وجود المفعول و المقبول، یعنی با هر یک از اینها، ضمیر مرحوم به کلا برمیگرده، با هر یک از اینها وجود مفعول و مقبول دیگه واجب نخواهد بود، یعنی رابطهشون رابطه وجوبی نیست. ولی اذا اخذ مع جمیع ما یتوقف علیه المفعول و المقبول، اگر این فاعل و قابل رو با تمام آنچه که بر اون چیز مفعول و مقبول توقف دارد، یعنی تمام شرایط صدور مفعول یا پذیرش مقبول همه حاصل بودن، یجب وجود هما معن، یعنی یجب وجود مفعول و مقبول معن، یعنی با هم، یعنی در هر دو حال، یعنی در هر دو حال، یعنی چه فاعل رو ملاحظه کنید چه قابل رو ملاحظه کنید. فلا فرق اذن بینه هما، یعنی بین فاعل و قابل، فل وجوب بر امکان، یعنی اینطور نیست که یکی با رابطش وجوبی باشد یکی رابطش امکانی باشد، بلکه یا هر دو رابطشون وجوبی یا هر دو رابطشون امکانی است. پس ما قبول داریم که امکان و وجوب، معترض میگه ما قبول داریم که امکان و وجوب با هم تنافی دارن، ولی مدعی هستیم که این دوتا متنافی در یه جا جمع نمیشن، بلکه یا یعنی در صورتی که فاعلیت و قابلیت یه جا جمع بشه، لازم نمیاد که این متنافیان که عبارت از وجوب امکانن در اونجا جمع بشن، بلکه با این که فاعل و قابل جمع شدن، یا فقط وجوب تنها حاصله یا فقط امکان تنها حاصله. هیچ وقت اتفاق نمیفته که هم وجوب باشد هم امکان باشد تا شما بگویید وجوب و امکان با هم تنافی دارن و نمیتونن یه جا جمع بشن و بعد نتیجه بگیرید پس فاعل و قابل نمیتونه یه جا جمع بشه. این اعتراضی که بر مشهور شده، جواب داده شده از این اعتراض، یعنی از مشهور دفاع شده. ظاهر کلام مشهور اینه که در همه جا رابطه فاعل با مفعول بالوجوبه و در همه جا رابطه قابل با مقبول بالامکانه. این ظاهر کلام مشهور. اعتراض هم بر همین ظاهر کلام وارد شده و گفتن که این چنین نیست که رابطه فاعل با مفعول بالوجوب باشد و رابطه قابل به مقبول بالامکان باشد، بلکه تفسیری است که شنیدید. این مجیب بیان میکنه که رابطه فاعل با مفعول فل جمله به وجوبه، نه همه جا، فل جمله به وجوبه، و رابطه قابل با مقبول همه جا به امکانه. بازم تلافی درست میشه. اگر ما بگیم رابطه فاعل با مفعول همه جا به وجوبه و رابطه قابل با مقبول همه جا به امکانه، وقت اگر فاعل و قابل یه جا جمع شدند، وجوب و امکان هم یه جا جمع میشن، اون وقت مشکل پیش میاد، همونطور که مشهور جا شد. اگر این چنین بگیم که رابطه فاعل با مفعول فل جمله بالوجوبه و رابطه قابل با مقبول همه جا به امکانه، وقت اگر فاعل و قابل جمع شدن، بازم تنافی پیدا میشه. چون اگر همه جا رابطه امکانی بود، با رابطه وجوبی ولو فل جمله باشه ناسازگاری داره. رابطه امکانی اگر مطلق بود، همه جایی بود، نمیتونیم با رابطه وجوب ولو رابطه فل جمله باشه جمعش کنیم، چون اگر چه همه جا تنافی حاصل نمیشه، ولی بعضی جا تنافی حاصل میشه. وقت توضیح میده مطلب رو، این موجب میگه که بعضی فاعل ها هستند که فاعل که علت تامه نیستند، یا یه فاعل نسبت به چیزی علت تامه نیست، نسبت به چیزی دیگه علت تامه هست. نسبت به اون چیز که علت تامه نیست رابطه وجودی نداره. مثلا فرض کن خدا نسبت به ماها فاعل هست، فیضش افاضه میکنه، ولی افاضه این فیض مشروط به اینه که این ماده مستعد باشه و قبول کنه. بنابراین خداوند فاعل تام هست ولی علت تام نیست نسبت به ماها، نسبت به موجودات مادی. علت دیگر هم باید زمین بشه که علت قابلی است، که البته اون علت هم خود خدا میافرینه، اون علت قابلی هم خود خدا میافرینه، بنابراین علت الکل خداست. من تا میخوام عرض کنیم برای اینکه این موجود حادث به وجود بیاد، فیض خداوند به تنهایی کافی نیست، فیض به علاوه قبول لازمه. خب در اینجا علت تام نیست، وقت فاعل رابطش با فعل رابطه امکانیه نه رابطه وجودی. اما همین فاعل نسبت به عقل اول که صادر اوله رابطه وجودی داره، رابطه امکانی نداره. یعنی خود فاعلیت کافیست برای پیدایش این عقل اول، احتیاجی به قابل و شرایط و امثال ذلک نداره. اون وقتی که این عقل اول میخواد به وجود بیاد، اصلا هیچی جز فاعل وجود نداره که بخواد اون چیز از جمله شرایط باشه یا قابل باشه، بلکه خدا ابداعی نقل میافرینه و خود همین فاعل علت تام هم میشه. این چنین فاعلی با مفعولش رابطه وجودی دارد. الان ما به اینکه شرایط جمع باشد یا نباشد چنانچه معترض گفت کاری نداریم، خود فاعل رو نگاه میکنیم، میگیم فاعل ها دو قسمند، فاعلیست که علت تام است، این با فعلش رابطه وجودی دارد، فاعلیست که علت تام نیست، این با فعلش رابطه امکانی دارد. یا ممکنه یه فاعل باشه دو جور فعل داشته باشه، که در مثال ما اینطوری فرض شد که خدا دو جور فعل داره، یه فعل بلاواسطه یه فعل معلواسطه. فعل نسبت به فعل بلاواسطش رابطش و نسبتش وجوبی است، نسبت به فعل معلواسطش رابطش امکانی است. پس فاعل در بعضی مواضع فاعلی است که رابطش با فعلش وجوبی است. پس میتوان گفت فاعل با فعل فعل جمله رابطه وجوبی داره، نه همه جا، فعل جمله رابطه وجوبی داره. اما قابل ملاحظه کنید، قابل هیچ جا نیست که بتونه رابطه وجودی پیدا کنه، همه جا رابطه امکانی داره، همه جا رابطه امکانی داره، یعنی همه جا طوریست که میتواند مقبول رو قبول کنه، نه واجب است قبول کنه. این جوابی که مجیب داد دقت کنید میبینید شق اول کلام معترض رو قبول کرده و جواب داده. معترض گفت آیا فاعل و قابل رو وحده اخذ میکنی یا با شرایط اخذ میکنی؟ اگر وحده اخذ کنی رابطه شون هر دو امکانیست. اینو ما جواب میگیم، میگیم نه وحده اخذ میکنی، همینو قبول میکنی که خود فاعل ملاحظه کنید به بقیه شرایط کار نداشته باشید، و خود قابل ملاحظه کنید به بقیه شرایط کاری نداشته باشید. میبینید فاعل در بعضی مواضع با اینکه بقیه شرایط همراهش نیست ولی رابطهش با فعلش وجودی است، اما قابل که تنها فرض میشود در هیچ جا رابطهش با مقبول وجودی نیست، همه جا رابطهش امکانی است. خب پس معلوم شد که رابطه فاعل با فعلش فعل جمله وجودی است و رابطه قابل با مقبولش هیچ وقت وجودی نیست، همیشه امکانی است. حالا این دوتا اگر در یه جا جمع شدن، فعل و قبول در یه جا جمع شد، یعنی شیء واحد شد، هم فاعل هم قابل، لازم میاد که این رابطه وجودی با رابطه امکانی جمع بشه، فعل جمله با هم جمع بشه. خب این توضیحی که من عرض کردم توضیح کامل بود، ولی آخرش خیلی روشن نشد که چطور امکان با وجود جمع میشه، چطور امکان با وجود جمع میشه. آخر بحثو من کامل توضیح ندادم. حالا اینو توجه کنید، از اینجا وارد مطلب بعدی میشم که ذیل بحث کاملا توضیح داده بشه. اونجا که ما میگیم رابطه فاعل با فعلش فعل جمله رابطه وجوبی است، معناش اینه که در باب فاعل امکان الوجوب هست. دقت کنید تعبیری که عرض میکنه، در باب فاعل امکان الوجوب هست. امکان الوجوب یعنی بالاخره ممکنه فاعل فاعلی باشد که رابطهش وجوبی باشد، و ممکن است فاعل فاعلی باشد که رابطهش وجوبی نباشد. پس ما در باب فاعل امکان الوجوب رو داریم، وجوب الوجوب رو نداریم. اینطور نیست که همه جا وجوب باشد، بعضی جاها وجوبه. پس خود فاعل رو ملاحظه کنیم، به جا توجه نکنیم که نگیم فاعل نسبت به چه چیزی، خود فاعل امکان وجوب دربارش هست، که اگر این فاعل مربوط بشه به فعلی که احتیاج به شرایط نداره، اون امکان الوجوب میشه خود وجوب. اگر هم مربوط بشه این فاعل به فعلی که شرایط دیگر رو لازم داره، امکان هست و وجوب نیست. ولی فعل جمله وجوب هست. وقتی فعل جمله وجوب هست میتونیم بگیم در باب فاعل امکان وجوب هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در باب فاعل امکان وجوب هست. در باب قابل امکان وجوب نیست، وجوب ممکنه. یعنی خود قابل ملاحظه کنید، هرگز وجوبی در قابل نسبت به مقبول نمیابید، همیشه امکانه. پس وجوب در باب قابل ممکنه و در باب فاعل ممکنه. پس ما نمیگیم وجوب داریم امکان داریم، میگیم امکان الوجوب داریم، امتناع الوجوب داریم. در باب قابل امتناع الوجوب داریم، در باب فاعل امکان الوجوب داریم. حالا فرض کنید یه موجودی بخواد هم بشه فاعل هم بشه قابل، اون وقت لازم میاد که هم امکان وجوب داشته باشد هم امتناع وجوب داشته باشد، و امکان وجوب و امتناع وجود با هم متنافیان، پس فعل و قبول با هم متنافیان. توجه شدید موجود چی کار کرد؟ موجود وجوبی رو که از ظاهر کلام مشهور در می آمد که به طور مطلق است، اینو رد کرد، گفت نه وجوب فعل جمله هست. در قابل حرف مشهور رو کامل قبول کرد، گفت رابطه قابل با مقبول بالامکانه، همونطور که مشهور گفته قابل رو هم قابل خالی دید نه قابل با شرایط، فاعل هم فاعل خالی دید نه فاعل با شرایط. گفت قابل خالی همونطور که مشهور گفتن همه جا رابطش امکانیست، فاعل خالی باید کلام مشهور رو توضیح کنیم، بگیم فاعل خالی همه جا رابطش وجوبی نیست ولی فعل جامد رابطش وجوبیه. بعد گفت حالا که این چنینه پس فاعل خالی امکان الوجوب دارد، قابل خالی امتناع الوجوب دارد. وقت بعد نتیجه گرفت که اگر فعل و قبول یه جا جمع بشه شیء بشود قابل شیء بشود فاعل، لازمش اینه که امکان الوجوب و امتناع الوجوب با هم جمع بشه و جمع امکان الوجوب و امتناع الوجوب محاله، پس جمع فعل و قبول محاله. دقت کردید مجیب مطلب رو تمام کرد و حرف مشهور رو با یه تصرف مختصری از اشکال خالی کرد. شرایط فاعل به تنهایی کافی است. ببینید شما به تعبیر دقت کنید اشکالتون رو پس میگیرید. شما میفرمایید خداوند نسبت به عقل اول هم با شرایط فاعله، یعنی لااقل شرایط این خصوصیتی است که در ذات خداست. ما توجه کنید فاعل رو داریم مطرح میکنیم نه ذات رو. فاعل یعنی چی؟ فاعل یعنی ذات همراه این خصوصیت. ما خصوصیت رو نمیتونیم ندیده بگیریم و الا فاعل فاعل نیست. فاعل به تنهایی این کار کرده. فاعل به تنهایی یعنی چی؟
قابل به تنهایی.
شما فاعل به تنهایی رو عبارت از ذات میگیرید و این درست نیست.
چه مثال
زدیم به خداوند، خداوندم با داشتن اون خصوصیت فاعله، با داشتن خصوصیت فاعلیت فاعله. ما داریم فاعل میگیم نه ذات الهی با قطع نظر از خصوصیت، اون که فاعل نیست. ما داریم میگیم فاعل رابطش با فعلش به وجوبه، نه رابطه ی ذات. فاعل به تنهاییه. شما دقت در کلمه فاعل نمی کنید.
شما
فقط میگید فاعل عبارت از با خصوصیتش فاعله. بله دیگه، فاعل یعنی فاعل. شما زید بهش میگید فاعل، اراده میکنید زید بودنش رو. شما توجه کنید در مورد در حرفی که من میزنم. ببینید زید رو وقتی فاعل میگیرید منظورتون خود زیده یا زیدیست که فاعل باشه؟ فاعل یه بار اضافهی بر ذات داره، یه شأن اضافهی داره. ما وقتی میگیم فاعل تنها یعنی چی؟ فاعل تنها یعنی ذات؟ یا فاعل تنها یعنی فاعل که فاعل است ولی شرایط دیگر رو نداره؟
یا فاعل را میگیم مثل ناقصه است، مگر در باری تعالی از اونجا میگید خود فاعل در تامه است. در غیر باری تعالی اگه شما به توی مثالی پیدا کنید که جمله را بگیرید میتونید.
حالا چرا شما میگید در غیر باری تعالی، در خود باری تعالی چرا نمیگید؟ چرا یه مورد پیدا کنیم برای بحثمون کافی است، یه مورد پیدا کنیم که فاعل تام باشه کافی است، فاعل علت تام باشه و این مورد پیدا کردیم. نسبت به خودمون هم میتونیم پیدا کنیم، مثلا به شرطی از علل طولیه بگذاریم. ما نسبت به ایجاد صورت در ذهنمون علت تامی فاعلیم و علت تامی، ولو ما خودمون مفعولیم. از می کنم از علتهای طولی بگذارید برسید به ما، یعنی علتهای سابق رو همه رو بگذارونید برسید به ما. ما خودمون نسبت به فعل خودمون علت تام. بله نسبت به این که بخوایم یک کتابی بنویسیم یک کاغذی درست کنیم یه چیزایی می خواهیم، اما برای ایجاد صورت در ذهنمون یا برای ایجاد حرکت هیچی نمی خواهیم. فعالیت ما فعالیت تامه، ما فاعلی نسبت به صورت علت تامی، علت تام بودن فاعل اختصاص به خدا نداره، برای ما هم هست، منتها خدا علت طولی یعنی علت سابق بر خودش نداره، ما علت طولی داریم یعنی علتی سابق بر خودمون داریم. از اون مطلب بگذرید، ما نسبت به بعضی افعال خودمون فاعلیم و علت تام هم هست، هیچ شرط دیگه نداره. شما ببینید بازم همون حرف خودتون رو دارید تکرار میکنید، شما فاعل رو ذات میگیرید، من دارم فاعل به ما به فاعلون رو مطرح میکنه، اون شرایطی که شما اعتبار میکنید شرایط فاعلیت فاعل باید اعتبار بشه، اونا رو بذارید که کسی که فاعل فاعل نیست. ما داریم بحث میکنیم در فاعل، نه بحث میکنیم در ذات، ولی اگه در ذات بحث میکردیم شما میتونید بگید شرایط فاعلیت هم باید داشته باشه، ولی وقتی ما درباره فاعل داریم بحث میکنیم دیگه معنا نداره بگیم شرط فاعلیت باید داشته باشه، شرط فاعلیت داره که شده فاعل. وقت ببینید فاعلی که شرایط فاعلیت داره بقیه شرایط لازم نیست داشته باشه، بحث ما اینه. شما رفتید سراغ این که شرایط فاعلیت باید داشته باشه، خب شرایط فاعلیت من میدونیم باید داشته باشه برای اینکه فاعلیتش تحقق پیدا کنه. شما یه دفعه ذات جدا میکنید، شرایط فاعلیت رو جدا میگیرید، شرایط بیرون از فاعلیت هم جدا میگیرید، میشه سه تا. ما نه میگیم ذات با شرایط فاعلیت مجموعا میشه فاعل، شرایط بیرونی رو حساب میکنیم، میگیم شرایط بیرونی لازم نیست. فاعل نسبت به فعل است، به فعلش گاهی بدون شرایط بیرونی واجب است، گاهی هم با شرایط بیرونی واجب میشه، پس فعل جمله واجبه، فاعل به تنهایی فعل جمله واجبه. حرف درست میزنید؟ شما بحثتون رو جای دیگه بردید، یعنی به جای اینکه فاعل رو مطرح کنید و توجه به فاعل کنید، توجه به ذات کنید، بعدش کار میکنید، توجه به ذات نکنید، توجه به فاعل میکنید. و عجیبه به ان الفاعل قد یکون فی بعض صور مستقلن موجبن لمفعولهی، در بعض صور مستقل است و مفعولش رو ایجاب میکنند بدون اینکه شرایط دیگه همراهش باشه، فقط باید فاعل باشه، همین دیگه، بیشتر از این لازم نداره. پس در بعضی صور فاعل میشود موجب بدون شرایط، یعنی خود فاعل تنها میشه موجب. و لا یتصور ذلک فی القابل، این استقلال و ایجاب مستقل در قابل تصور نمیشه، هیچ جا پیدا نمی کنید که قابلی که شرایط قبول دارد بتواند نسبت به مقبولش واجب باشد، همه جا نسبت به مقبولش ممکنه، مگه شرایط بیرونی بیاد اون مقبول رو برای این قابل واجب کند، ولی لولا شرایط بیرونی این مقبول برای قابل واجب نمیشه. ولی یا تصور ذالک یعنی استقلال در ایجاب در قابل تصور نمیشود، از لابد من الفاعل لا محال، زیرا در وقتی که قابلی میخواهد چیزی قبول کند لااقل احتیاج به فاعل دارد، فاعلی باید اون مقبول به او بدهد، حالا شرایطی دیگر هم لازم نباشد، لااقل فاعل باید باشد در کنار قابل تا اون مقبول رو به قابل بدهد و قابل قبول کند.
مقبول رو
به فاعل بده، به قابل بده تا قابل قبول کنه، نگه گفتم قبول رو به قابل بده اشتباه شده، مقبول باید به قابل بده. فالفعل وحده موجب فی الجمله والقبول وحده ليس بموجب اصلا، فعل به تنها یعنی باش بدون شرایط بیرونی موجب است فی الجمله، نه در همه جا ولی فی الجمله موجب است، در حالی که قبول به تنهایی لیسا به موجب اصلا، یعنی هیچ جا نه فل جمله نه کلا، اصلا یعنی نه فل جمله نه در تمام جا، قبول به تنهایی موجب نیست، نه فل جمله نه کاملا نه فل جمله، اما فعل به تنهایی اگرچه در همه جا موجب نیست ولی فل جمله موجب هست. خب فعل رو نسبت به اون موضعی که فاعل علت تامه موجب میبینیم، در مواضع دیگه موجب نمیبینیم، پس اگر فعل رو به طور مطلق ملاحظه کنیم اختصاص ندیم به این موضع و اون موضع، از کدام اگر موضع ها رو ملاحظه کنید در یه موضع موجبه در یه موضع موجب نیست، حالا به موضوع ها توجه نکنید، به خود فعل توجه کنید به طور مطلق. اینجا میگوید، میگوید امکان ایجاب دارد، نمیگید موجبه، نمیگید موجب نیست، میگید امکان ایجاب دارد. بستگی داره به این که تو کدوم موضع واقع شود. اگر در اون موضع واقع شد ایجاب حاصل است، اگر در این موضع حاصل شد ایجاب حاصل نیست. ولی چون ممکن است در اون موضع حاصل شود، ممکن است در این موضع حاصل شود، پس امکان ایجاب هست. پس نسبت به فاعل امکان ایجابه، ولی قبول قابل چی؟ نسبت به قابل اصلا هیچ جای ایجاب ممکن نیست، ایجاب ممکنه. اینجا توجه کنید بیان عوض میکنه، میگه نسبت به فاعل امکان وجوب هست، نسبت به قابل امتناع وجوب هست. وقت اگر فعل و قبول بخواد جمع بشه، امکان وجوب با امتناع وجوب جمع میشه که اشکال داره. فلا اجتمعا، اگر فعل و قبول جمع شوند، فی شیء واحد من جهت واحده، تا شیء واحد بشه قابل و فاعل، لازم امکان الوجوب و امتناع الوجوب. توضیح دادم لازم امکان الوجوب و امتناع الوجوب یعنی چی. به لحاظ فاعلیتش لازم میاد امکان وجوب، به لحاظ قابلیتش لازم میاد امتناع الوجوب. و چون هم فاعل است هم قابل است، لازم میاد هم امکان وجوب و امتناع. و این میشه اجتماع متنافی. نه لغته، نه اصطلاح، بلکه واقعیت. گفتن اشکال نداره، ولی با واقعیت مطابق بودنش مهمه. شما میگید که قابل نسبتش به مقبول وجوبه، گفتنش میگم مهم نیست، با واقعیت بسنجید. این همین طوره، ما بس در واقع داریم، نه در این که من اینطوری میگم. فاعل واقعا نسبت به مفعولش گاهی بالوجوده، قابل نسبت به مقبولش کجا پیدا میکنه که بالوجود باشه؟ قابل تنها رو دارم عرض میکنم، قابلی که شرایط قبول داره، ولی سرسون این فاعلی نیست که بهش مقبول بده. این با قطع نظر از فاعل واجب مقبول قبول کنه یا میتونه قبول کنه؟ حتما میتونه قبول کنه، نه که واجبه. برخلاف فاعل که اگه قابل هم نباشه یه فعل صادر میکنه، مثل خداوند که عقل صادر میکنه ولی قابل این نکنه. پس فاعل تنها میتواند مصدر باشد با قطع نظر از همه چیز، اما قابل نمیتواند قابل باشد با قطع نظر از همه چیز. لااقل احتیاج به فاعل داره. روشنه که قابل و قابل رابطش امکانیه. این که ما میگیم مطابق واقعه، نه که از لغت گرفته باشیم یا از عرف گرفته باشیم یا اصطلاح جل کرده باشیم. و ماقیل جواب دومیست که یعنی اعتراض دومیست که بر مشهور وارد شده. این ماقیل توجه کنید دنبال عجیبه نیست، عجیبه دوم نیست، بلکه اعتراض دوم بر مشهوره. مشهور گفت فعل و قبول با هم یه جا جمع نمی شوند، زیرا فعل با وجوب سازگار است و قبول با امکان سازگار است. اجتماع فعل و قبول به معنای اجتماع امکان و وجوب است و اجتماع امکان و وجوب باطل، پس اجتماع فعل و قبول باطل. این حرف مشهور بود. مجیب میگه که چه عیبی دارد که امکان به جهتی برای این موجود حاصل باشد و وجود به جهت دیگر حاصل باشد، و چون اختلاف جهت هست اجتماع متنافیان لازم نیاید. چه بداری اینطوری بگیم؟ ما میگیم این چه هم فاعل است هم قابل، به حیثی که قابلیت دارد دارای امکان است، به حیثی که فاعلیت دارد دارای وجوب است. چون دو تا حیث در این موجود جمع شده، هیچ ایرادی ندارد که به یک حیثش بشود واجب، به یک حیثش بشود ممکن. پس امکان وجوب در یه جا جمع نمیشن، در یه شخص جمع میشن، منتها تو دو تا حیثیت این شخص پخش میشن، یکیشون مربوط میشه به این حیثیت، یکی مربوط میشه به اون حیثیت، و قهرن اجتماع کامل پیدا نمی کنن تا اجتماع متنافی لازم بیاد. این معترض فقط همین اندازه بیان میکنه که این فاعل قابل مشتمل بر دو جهته، به یک جهت امکان رو حمل میکند، به جهت دیگر وجوب حمل میکنه، و چون به دو جهت حامل امکان و وجوبه، این دو تا متنافی یه جا جمع میشن، دیگه بیش از این توضیح نمیده. در ماقیل بعدی که انشالله در پیش داریم اون توضیح میده که من حیث قابلیتهی دارای امکانت دارای امکان است، من حیث فاعلیتهی دارای وجوب است، که حیثیت رو تعیین میکنه، در اینجا حیثیت تعیین نمیشه، فقط میگه دو حیث داره که به یه حیثش واجبه به یه حیثش ممکنه. تو بعد توضیح بعدی میگه دو حیث داره، یه حیث قابلیت داره، یه حیث فاعلیت داره، به حیث قابلیتش ممکن است، به حیث فاعلیتش واجب است. که میبینید این دو تا قیل که یکی الان خونده میشه یکی هم بعدا میخواد خونده بشه، تقریبا هر دو مثل همن، منتها یکی با تفصیل یکی بی تفصیل، یکی مجمل یکی مفصله. اول بحثم عرض کردم جواب دوم رو دو بار ایشون ذکر میکنه، یه بار مجملا یک بار مفصلا. در وقتی مجملا این جواب رو این اشکال رو مطرح میکنه، یه جواب خیلی معمولی میده، میگه این خروج از بحثه. ما از اولی که وارد بحث شدیم گفتیم شیء واحد من جهت واحده نمیتواند فاعل و قابل باشد. شما الان تعدد جهت درست کردید، اون از بحث ما بیرونه، ما در جایی که وحدت جهت باشه داریم بحث میکنیم، شما در جایی که تعدد جهت دارید جواب ما رو میدید، از شما از بحث بیرون رفتید. این جوابی است که در اشکال اجمالی میده. اما اشکال تفصیلی که میگه فاعلیت و قابلیت دو حیث هم که در این موجود جمع شدن، به یک حیث امکان هست به یک حیث قبول هست، ایشون بیان میکنه فاعلیت و قابلیت بعد از فعل و قبول حاصل میشه. حالا توضیح میدم بعد میشه، قبلش که هنوز میخواد فاعلیت حاصل بشه قابلیت حاصل بشه، دو تا حیثی در این موجود نیست. چگونه با اینکه این موجود دو تا حیث نداره جهت فاعلیت و قابلیت رو پیدا میکنه تا بعدا امکان وجود بیاد؟ شما میگید امکان وجوب مستند به قابلیت و فاعلیت، ما میپرسیم فاعلیت و قابلیت مستند به چیه؟ چون جای اشکال اینطوری جواب میده که انشالله میرسیم توضیح بیشتر از میکنه، چون اینجا تعیین نکرده که جهت دو جهت قابلیت و فاعلیت، ایشون هم وارد بحث نمیشه، میگه فقط خروج از بحث داری، بهش میگه که ما وحدت جهت ترجیحیم، شما تعدد جهت رو دارید لحاظ میکنید، پس خروج از بحثی. اما وقتی که جهت ها رو تعیین میکنه، میگه این جهت ها مرمون لایجی جواب بده که این جهت ها به درد مورد میخواد، چون ولو این دوتا جهت هم و باعث بشن که امکان و وجود بیاد، ولی سوال اینه که خود این دو جهت از کجا میاد، که انشالله وقتی استفاده میکنه. و ماقیف در اعتراض بر مشهور من انه لا يمكن ان يكون للشيء البسيط، دو نسبت مختلف که اختلافشون بالوجوب و الامکان باشد، بالوجوب و الامکان متعلق به مختلفتانه، دو نسبتی که به لحاظ وجوب و امکان اختلاف داشته باشد، یعنی یکی نسبت وجوبی باشد یکی نسبت امکانی باشد، امکان ندارد که یک شیء بسیط هر دو نسبت رو داشته باشه منتها من جهت این الا شیء واحد، بلقیاس الا شیء واحد، ولو بلقیاس الا شیء واحد این دو نسبت رو دارد، یعنی بلقیاس الا شیء واحدی که هم مفعول است هم مقبول است، این فاعل بلقیاس الا شیء این موجود، این موجود بلقیاس الا شیء واحد هم نسبت امکانی دارد هم نسبت وجودی دارد، این بلقیاس الا شیء واحد متعلق به نسبتانه، شیء بسیط دو نسبت داشته باشد به شیء واحد، شیء بسیط دو نسبت داشته باشد به شیء واحد، یکی نسبت وجوبی یکی نسبت امکانی، و این اشکال ندارد اگر من جهتین باشد. دقت میکنید عبارت رو من جا به جا میکنم که مطلب کامل روشن بشه. فیجب من جهتین، این فیجب من جهتین توضیح همین قسمت تفریع توضیحیه، فیجب من جهتین یعنی این شیء نسبت به اون این بسیط، این بسیط نسبت به اون شیء واحد واجب باشد من جهت، یا بگید اون شی واحد نسبت به این بسیط واجب باشد من جهت، و لا یجب من جهت، لا یجب یعنی ممکن باشد من جهت، اشکالی نداره چون دو جهت در این شی، در این شی بسیط جمع شده، اشکال نداره که به خاطر یک جهت با شی واحد رابطه وجوبی برقرار کند، به خاطر جهت دیگر با شی با همون شی واحد رابطه امکانی برقرار کند. ایشون میفرماد و ماقیل خروج از محل نزاع، این اشکالی که شده بر مشهور خروج از محل نزاع، زیرا کلام ما در این است که بسیط لا یکون فاعلا و قابلا من جهت واحده، کلام ما در اینه، نه کلام ما در این باشد که بسیط لا یکون فاعلا و قابلا من جهت. ما قبول داریم که بسیط یکون فاعلا و قابلا من جهتین رو قبول داریم، اما من جهت واحده رو قبول نداریم. پس روشن شد که ما بحثمون در جایی است که من جهت واحده بسیطی بخواهد فاعل قابل شود، اینجا رو میگیم جایز نیست. شما برای ما بیان میکنید که من جهت جایز است که بسیط فاعل قابل شود، و این بیان شما خروج از بحثه و اشکالی بر ما نیست. بساطت که میگیم بله، ببینید وقتی میگیم شیء بسیطه یعنی اجزا نداره، ممکنه دارای دو جهت باشه، مشتمل بر دو جهت بودن با بساطت منافات نداره، ممکنه بگیم این بسیطه و مشتمل بر دو جهت، زیرا که مرادمون از بساطت این است که دارای اجزا نیست، بساطت در مقابل ترکیبه، نه بساطت در مقابل دو جهت داشتن. ممکنه شیء بسیط باشه یعنی مرکب نباشه و در این حال مشتمل بر دو جهت باشه، پس منافات نداره که بسیط باشه و مشتمل بر دو جهت، مگر بساطت رو بساطت تام بگیریم. اگر بساطت بساطت تام باشه مثل بساطت الهی، اون دیگه اشتمال بر دو جهت رو هم قبول نداره. خب انشاءالله بقیه بحثم در جلسه آینده.